بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قرآن مجید برای گناهان دو جریمه و دو کیفر بیان میکنه. یک کیفر، کیفر آخرتیه که این کیفر فقط دوزخ با انواع عذابها ولی این کیفر رو یقیناً به نظر قرآن و قضاوت قرآن میتوان با توبه واقعی از سر راه برداشت. یک کیفر هم کیفر دنیایی که این کیفر دنیایی رو قرآن گوناگون بیان میکنه. کیفر مالی که انسانی رو به خاطر گناهانش در تنگنای شدید مالی قرار میده. انسانی که یه روزگاری غرق در پول بوده، غرق در ثروت بوده، تکیه به ثروت داشته، دلش به ثروت خوش بوده، ولی وقتی میخواد او رو کیفر بکنه با نابود کردن ثروتش، از دست گرفتن ثروتش و در تنگنا قرار دادنش جریمهش میکنه. یک کیفر، کیفر آبروییه. آدمی بوده، از اعتبار مهمی در جامعه برخوردار بوده یا در خانوادهش، خیلی هم برای آبروش ارزش قائل بوده و ریخته شدن آبروش خیلی برای او سخته، ولی در گناه خودشو به جایی میرسونه که پروردگار اگر بنا باشه در دنیا او رو جریمه بکنه، یه پیش آمدی میاد براش که بر اثر اون پیش آمد آبروش از بین میره و به خاک میشینه. یه کیفرم کیفر بدنی. گناه میکنه، خداوند مهلتش میده، توجهی به این مهلت نمیکنه، یه ضربه سخت بدنی به او وارد میشه که گاهی اطبای دنیا از علاجش اعلام عجز رو ناتوانی میکنن. فرق بین این کیفرهای دنیایی و آخرتی در اینه که بعضی از کیفرهای دنیایی رو با توبه نمیشه از سر راه برداشت. ممکنه گناهکار توبه کنه، ولی بالاخره این جریمه گریبانگیر او خواهد بود. من به احترام مجلس توضیحی در این زمینه نه نسبت به گناهان میدم و نه نسبت به جریمه هایی که اون گناهان داره. در رابطه با جریمه های دنیایی و کیفرهای دنیایی و گناهانش، دیدگاه قرآن مجید رو براتون میگم نسبت به گناهانی که در خور فضای مجلسه. و اما الانسان اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه، و اما این انسان هنگامی که من او رو در تنگنای سخت اقتصادی قرار بدم، بعد از اینکه پولدار بوده، ثروتمند بوده، دلخوش به مال بوده، مست این عناصر مالی بوده، فیقول ربی اهاننه، وقتی که در تنگنای شدید اقتصادی قرارش دادم به خاطر انحراف فکریش و نشناختن واقعیت به من خدا تهمت میزنه. اگر حقیقت شناس بود، اگر پیجویی میکرد داستان این کیفر رو، به من تهمت نمیزد. تهمتش هم اینه که میگه ربی اهاننه، خدا پست کرده منو، کوچیکم کرده، و این از عدالتش دور بوده. یعنی به من تهمت خلاف عدالت میزنه. کلا، این کار من نبوده که من تو رو پستت کردم، کار من نبوده که تو رو خاکنشینت کردم، کار من نبوده که تو رو در تنگنای سخت مالی قرار دادم، تویی که یه روزی به 100 میلیون تومان میگفتی تتم حساب، حالا به نون شبت محتاج. کلا، کار من نبود. این تنگنایی که برات اومده کار خودته، به خاطر 4 تا گناه. گناه اول که بسیار گناه زشت، بلا تکرمونن یتیم. تو میدونی اون وقتی که مسد پول بودی یتیم در کنار تو چه حقارتی داشت. میخندیدی و میخوردی و خرج میکردی و حتی خرج بچه های کوچیکت میلیونی بود و یتیم شب رو با گریه گرسنه سر روی بالین میگذاشت و تو هم خبر داشت. این یک گناه. گناه اکرام نکردن به یتیم. خیلی جالبه آیه شریفه، نمیگه گناه پول ندادن به یتیم، نون ندادن به یتیم، خونه ندادن به یتیم، کلا بلا تکرمون یتیم. تو باید با همه وجودت به یتیم احترام میکرد. منت من خدا را میکشیدی و برای یتیم خونه میخریدی که این توفیق رو بهت دادم. منت هم میکشیدی که به یتیم بیش از بچه خودت برسی. این یک گناه. کلا بلا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علا طعام المسکین. تو قوم خیشاب، تو جامعه افراد مسکینی بودن. مسکین یعنی عکار افتاده، نمیتونست دیگه کار بکنه. جوونم بود، 25 سالش بود، سکته مغزی کرده، یه طرف بدنش لمس شده. برادرت بوده، داماد برادرت بوده، اقوام دیگرت بودن، مردم بودن و تو اقدامی برای گردوندن زندگی اینا نکردی. اون زمانی که خیلی وضع مالیت خوب و تأکلون تراث اکلن لما، با چه دوز و کلکی ثروتهای باقی مانده از پدر زن، پدر خودت، برادرت، عموت رو یک جا بلعیدی و دیگران رو از ارثی که حق به اونها بوده محروم کرد. و تأکلون التراث اکلا لما و تحبون المال حبا جما. تو تمام محبتی که من برای دلت قرار داده بودم، زلف این محبت رو فقط به پول گره زدی. هیچ سهمی از این محبت برای من، برای انبیا، برای انسانها، برای ائمه نگذاشتی، فقط پول. بلایی که امروز سر بیشتر مردم ایرانم اومده. نبود اینطور. این بیماری تحبون المال حبا جما اولین بار در کره زمین برای یهود پیش اومد. و به همین خاطر یهود مخترع خیلی برنامه‌های حرام مالی شدن، از جمله ربا، که قبل از یهود در تاریخ نبوده ربا. این اختراع یهودیان و بخشی از ملت ایران دچار این اخلاق یهودیان شدن. و پیغمبر می فرماید خدا قیامت با همون حال و منش و اخلاق شما با شما برخورد می کنه. خب قسمت اول این چهار گناه رو از قرآن و روایات ببینید، چه جهت مثبتش رو چه جهت منفیش رو. کلا بلا تکرمون الیتیم، اکرام به یتیم، تواضع به یتیم، کوچکی کردن در مقابل یتیم. یتیم یعنی اون طفل پر از آرزو و عاطفه‌ای که تکیه‌گاهش رو از دست داده و یه نفر عین پدر یا مادرش رو میخواد که خلأهای عاطفی او رو پر بکنه. اینقدر هم برای پیغمبر و امیرالمؤمنین این مسئله طاقت فرسا بود که یتیم رو میدیدن اشکشون میریخت، اینقدر طاقت فرسا. البته درد یتیمی رو هم خدا به پیغمبر چشونده بود که فردا که سرپرست امت میشه یتیم رو میبینه حس بکنه یتیم یعنی چی. قرآن میفرماید ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، به ارث یتیم جز به نیکوترین صورت نزدیک نشین. یعنی مالش رو حفظ بکنید و با مالش کار بکنید، اضافه کنید که وقتی بزرگتر شد اون اضافه به دادش برسه. و بعد می‌فرماید اونایی که مال یتیم در اختیارشون قرار میگیره، حالا یا مادر یتیمه یا پدر بزرگ یتیمه یا ولی دیگر یتیمه، ان الذین یاکلون اموال الیتام ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا، خورندگان مال یتیم آتیش دارن میخورن. برای خاطر اکرام به یتیم، ببینید خدا نسبت به اکرام کننده چه طول عملی نشون داد. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. خیلی جالبه که پیغمبر اکرم و فاطمه زهرا و امیر المؤمنین و حضرت حسن و حضرت حسین در برابر چشم مردم مدینه و مردم عراق نسبت به ایتام مردم شمال عاطفه و مهر و کمک رو خرج کردن تا حداقل مردم با دیدن این همه لطف و محبت یه روزی اگر از اهل بیت یتیمی باقی موند اینا تلافی بود درس میده. و یطعمون الطعام نمیگه یه نفرشون، یطعمون یعنی همه اهل بیت این کارو کردن. و یطعمون الطعام، همه حتی حضرت زهرا، اتفاق میافتاد روایت داره پیغمبر بچه 6-7 ساله بغلش بود، گرد و خاکی لباس پاره، می اومد خونه حضرت زهرا می گفت عزیز دلم این بچه یتیمه، من باباش تو مادرش. وقت حضرت زهرا این بچه رو حموم میکرد، میشستش، لباس حسن رو به تن یتیم میکرد که همه ببینن با یتیم باید چگونه برخورد. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. خیلی جالبه دو بخش این آیه، یتیمن و اسیرن، که یعنی داره به مردم و به خصوص عربا یاد میده که با اسیر چگونه باید باشه. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، که این اطعام رو هم اعلام کردن انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یتیم اسیر. تو فکرت نباشه حالا من 7-8 سال دیگه که بزرگ شدم و پولدار شدم بیام این محبت زهرا رو، حسن رو، حسین رو، علی رو تلافی بکنم. اصلا نمیخوایم تلافی بکنم. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. انا نخاف من ربنا، ما یه کاری داریم میکنیم خاطر اینه که در مقام واهمه از پروردگارمون هستیم که نکنه اگر به یتیم و اسیر کمک نکنیم حقی از پروردگار پامال بشه. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ما از اون روزی به خاطر پروردگارمون میترسیم که روز بسیار بسیار ترش و بدچهره‌ایه و روز سختگیریه. خب من برای اون روز این خانواده که به یتیم و اسیر رسیدن چه میکنم؟ فوقاهم الله شر ذلک الیوم. من نمیذارم قیامت علی و فاطمه، حسن و حسین کمترین رنجی ببینن. فوقاهم الله شر ذلک الیوم ولقاهم نظره و ذریرا. اینا رو وقتی وارد محشر بکنم جز شادی و سرور نخواهند دید. و جزای اینها به ما صبروا جنتن و حریرا، هم بهشت هم لباس بهشتی، اونم لباس حریر بهشتی. اینا خونه یتیم رو تبدیل به بهشت کردن در دنیا، اینا یتیم رو لباس نو پوشوندن. عیسی از یه قبرستانی عبور کرد، اونا چشم داشتن، با ما این فرق داشتن که پشت این پرده عالم رو هم می دیدن. حضرت دید یه مرده، مرده که ما میگیم مرده در عالم برزخ، انسان مرده نیست، یه مرده سخت گرفتار عذاب، به قدری برای عیسی سنگین بود تماشای این مسئله که سریع عبور کرد. سال بعد که اومد رد بشه از کنار اون قبرستان، اون میت رو در رحمت الهی دید، عرض کرد خدایا پارسالش چی بود، امسالش چیه؟ خطاب رسید انهو ادرک له ولد صالح فاصلح طریقا فآوا یتیما فغفرت له بما عمل ابنه. این یه بچه ازش موند، این میت، که این بچه یه جاده خرابی رو با پول خودش درست کرد که کاروانا راحت بیان و برن و یه یتیمی رو پناه داد. من به عمل اون بچه باباشو بخشید. این در روایات ما موارد دیگه هم داره. مجموع این گونه روایات ریشه در آیه و نکتم و ما قدمو و آثارهم داره، که اینجا لازمه به همه شما سفارش بکنم، به هر شکلی که میتونید، به هر هنری که ازتون برمیاد، به هر مرحله‌ای که میتونین انجام بدین، این گریه بر ابی عبدالله رو به بچه‌هاتون انتقال بدید. بالاخره دور و دیگه همه ما نیست، ما یه جمعی هستیم که از کوچیکترین مستمعی که اینجا داریم تا پیرمردای بزرگوار 70-80 ساله، 50-60 سال دیگه ما هیچ کدوم اینجا نیستیم تو دنیا. حالا ما که دیگه در شرف بیرون رفتن از دنیاییم، شما جوانام خیلی به سرعت پیر میشین اگر عمرتون به دنیا باشه. بگذارید دهه های عاشوراها که تو برزخیم بچه هامون گریه کنن، با گریه اونا به ما تخفیف بدن. گریه این برای منم ثابت شده، خدا شاهده ثابت شده، گریه بر هر درد بیدرمان دواست. به 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 خدا قسم هیچ آبی به توان و قدرت گریه برای خاموش کردن آتش جهنم نیست. گریه بر ابی عبدالله. بله روایت رو مرحوم فیض نقل میکنه در جلد دوم علم الیقین. من رو منبر گاهی که میخوام روایات خیلی محکمی رو بگم، واقعا متوسل به فیض میشم بعد از کتاب شریف کافی. یکی از کتابای ایشون علم الیقین، بسیار کتاب پرقیمتی، بسیار پرقیمت. میفرماید روز قیامت دست دور میده به ملائکه، این بنده رو ببرید جهان. خب گردنش رو کج میکنه و تسلیم میشه. اونجا که کسی کاری نمیتونه بکنه، ولا یمکن الفرار من حکم. وقتی حکم بکنن برو جهنم، ولی هرچی آدم دادم بکشه چه فایده؟ در زم قرآن مجید میگه و ان الاخرت لهی الحیوان. آخرت یه فرقش با دنیا اینه که اونجا عنصر مرده وجود نداره، همه چیز زنده است. وقتی خطاب میرسه بکشینش طرف جهنم، یه دونه از موجه هاش، هم نه یه دونش، صدا میده خدایا پیغمبر تو مگر به ما نگفت گریه آتشتون رو خاموش میکنه؟ این صاحب من یه قطره عشق بود، یه قطره، همه یه مجرم تر نکرده و هم من یه دونه تر شد. خطاب میرسه ملائکه ولش گریه یه برهوست. گریه مایش حزنه، مایش اندوه، مایش سوختن دله، مایش سوختن جیگره. این آتشی که بنی امیه روشن کردن، این خاموش شدنی نیست. اگر یه روزی دیدی، یه روزی حالا دهه عاشورا اومد، وقتی دیگه اومد، دیگه دلت برای ابی عبدالله و اهل بیتش و مصائبش نمی سوزه، این دلو درار دور بره. اما دل ما موندنیه. پیغمبر میگه در قلب مردم مؤمن برای حسینم حرارتیه سرد نمیشه. ما پارسالم که خیلی گریه کردیم، امسال چرا گریه میکنیم؟ سرد نمیشه. بقیه حرارت ها سرد میشه. شما دو سال مادرت مرده، بازم گریت میاد؟ نه. میگی خدا رحمتش. پدرت مرده، خدا رحمتش. عموت مرده، خدا رحمتش. ما پارسال، پیار سال، سه سال قبل، چهار سال قبل، شیش سال قبل، ده سال قبل، اون وقتم که بچه بودیم حالیمون نبود. وقتی مادرامون می آوردنمون روزه، ما نمیدونستیم چیه، که همون میدیدیم مادرمون گریه میکنه ما هم گریه میکنه. این گریه ریشه داره و موندنیه. مایه گریه غصه است، سوز دله. خیلی عجیبه که امام صادق میفرماید شما شیعیان ما، اگر میخواین پیغمبر، مادرم زهرا، جدم علی و ما همه رو خوشحال بکنیم، که ما وقتی میبینیم اتون شاد بشیم، سرور پیدا بکنیم، برای حسین گریه. ما رو میخواین خوشحال شب جمعه از انتخاب کردم به خاطر یه جملهش که همیشه تو کومل همه با هم این یه جمله رو میگیم، این جمله آخرین حرفیه که از دهان مبارک ابی عبدالله تو گودال قتلگاه بیرون اومد. اون وقتی که دهن پر خون بود، اون وقتی که از پیشانی خون رو لبها بود، لئن ترکتنی ناطقاً لعز جن الیک بین اهل و زجیجن آملین ولس رخن الیکن سراخن مصرخین ولا ابکین علیکم بکان فاقدین ولا انادین که عین کن یا ولیان مؤمنین یا غایتا آمال نارفین. حالا صدای ابی عبدالله رو بشنو، از یه طرف داره به خیمه ها نگاه میکن، از یه طرف به اون بدنهای قطعه قطعه صورت رو خاکه، یا قیاسن مستقیم ندارم معنی کنم. این یا قیاس المستقیسی ابی عبدالله یعنی چی؟ یعنی خدایا نگاه کن تمام درها رو به روی ما بسته، خدایا یتیمای ما رو احترام نکردن، خدایا به زن و بچه های ما احترام نکردن، خدایا جلوی چشمم عزیزانم و سر بریدن. تو خودت در اینا ترجمه یه حرف ابی عبدالله، تو خودت در قرآن اصرار داری به یتیم اکرام کن، اما چند روز دیگه خدایا میبینی که جلوی یتیم من با چوب خیزران به لب و دندان من حمله میکنم. تناب گره زده بودم، ولی وقتی دیدی یزید با چوب داره حمله میکنه دیگه کاری به این نداشت، پوست دست کنده میشه، دست زخم میشه، به زحمت دستاشو از تناب در آورد، دوید اومد کنار تخت یزید، یزید بابامو نزد. نزن عمه یتیم زینب کبرا وقتی دید یزید به سر بریده حمله کرد، بلند شد زیر چادر گریبانشو گرفت پاره کرد، خیزرانی که بران لب میزد نیش در بر دل زینب میزد. خوش با حال همه تون شب جمعه، تمام درهای رحمت بازه، وقتی پیغمبر خبر قتل ابی عبدالله رو به زهرا داد گفت بابا اون روزی که میکشن شما هستی؟ نه. باباش؟ نه. داداشش؟ نه. من؟ نه عزیزم. پس کی براش عزاداری میکنه؟ تو غصه گریه کن نداشته باش، در آینده میاد، اون روز پیغمبر شما رو میبینه. حسین جان اگه ما اون روز بودیم جواب تو میدادی، دنبالت را میافتادی، مام حرف پسرت امام زمانو میزنیم. اگه زمان ما رو به عقب انداخت نشد کربلا، بیایم تو رو یاری کنیم. اما حالا میشینیم انقدر برات گریه میکنیم تا از چشم ما خون را بیفته. حسین جان، حسین جان.